بسم الله الرحمن الرحیم.
دو سه چیزی که دیروز یه قدری با تردید نقل کردم بعد مراجعه کردم، اینی که روایتی که ابن ابی عمر عن اسماعیل ابن عمار عن اسحاق ابن عمار نقل میکنه که ما عرض کردیم بعید نیست که سند مقلوب باشه. منشأ نفی استبعاد عبارت از این است که چرا ما میگیم بعید نیست؟ برای خاطر این که قرابت از دو جهت در این سند موجود هست. یکی عبارت از اینه که ابن عمی عمر از اسماعیل ابن عمار در غیر از اینجا اون قدری که ما فحص کردیم هیچ غیر از این مورد دیگه‌ای نیست روایت داشته باشه. از اون طرف ابن ابی عمر کتاب اسحاق ابن عمار را نقل میکنه، اینجا واسطه شده اسماعیل ابن عماری که در هیچ کجا روایت ازش نداره، اینجا واسطه شده بین ابن ابی عمر و کسی که ابن ابی عمر کتابش رو نقل میکنه و بلا واسطه توی اسانید روایتش بلا واسطه است، اینجوری که ما دیدیم، و کتابش هم نقل میکنه و این تناسب اقتضا میکنه عکس باشه، ابن ابی عمر عن اسحاق ابن عمار عن اسماعیل ابن عمار، اینجوری. اینش عیب نداره، به این شکل بودنش، عکس بودنش مانعی نیست. بله، اینجور بعید نیست این سبکی باشه، چون این به این شکل موجود خیلی بعیده. حالا یا عکس اوست و یا اینکه مثلا ان تبدیل همون واو بوده اسماعیل ابن عمار و اسحاق ابن عمار، هر دوی از اینا باشه، ممکنه اینجوری هم باشه. اون وقت اون استبعاد این که با واسطه از اسحاق نقل شده، این استبعاد رفع میشه. منتها همین یک استبعاد هست که ابن ابی عمر از اسماعیل ابن عمار در هیچ کجا نقل نکرده، اینجا شکل استثنایی پیدا میکنه. این علی ای تقدیر یه معنای استثنایی رو ما باید ملتزم بشیم، چون اگر مقلوب هم بشه ما روایت اسحاق ابن عمار از اسماعیل را اینم پیدا نکردیم. فقط یه مورد هست، اون یشبه روایه در غیبت نعمانی صفحه 324، این چاپ جدیدش هست، که اسحاق ابن عمار نقل میکنه، میگه برادرم دین خودش را عرضه داشت به حضرت صادق و حضرت صادق چنین فرمود. نداره که من هم حاضر بودم موقع عرض دین. اینجا شاید در اینجور موارد استشمام بشه که این نقل منشأش این است که از برادر شنیده که من عرضه کردم دینم رو، حضرت اینجوری جواب داد. در خیلی جاهایی که هست که من حاضر بودم او عرضه داشت و اینجوری. این نداشتن یک ایهامی شاید داشته باشه که ازش نقل حدیث کرده. حالا اگه تقدیر احتمال قلب در این روایت هست، این روایت به ظن قوی غالب این است که تحریفی درش شده، حالا یا ان تبدیل به واو شده یا قلب، ما نمیدونیم. چون نمیدونیم، احتمال قلب در روایت هست بعد از اینکه اصل تحریفش ظن قوی هست به تحریف، به حالا به نحو قلب یا به نحو تبدیل واو به انه، چون نمیدونیم، پس ثابت نیست که ابن ابی عمر از اسماعیل ابن عمار نقل کرده باشه، دلیل بر ثبوتش نداریم تا نقل بشه. اون روایت امیه ابن علی که در فلاح السائل و کشف المحجه ما درس کردیم نقل شده، کشف المحجه رو نمیدونم من اشتباه کردم یا این چاپی که الان گرفتم نگاه کردم صفحه 30 ما تعیین کردیم، در این صفحه نبود، حالا اصل کتاب دیگه بوده، من اشتباه کردم با این، نمیدونم این رو، اینجا نبود که ما ببینیم که چه بوده اصلش، ولی فلاح السائر را من مراجعه کردم، صفحه 221 بود. اونجا ما که عرض کردیم بعید نیز عطف باشه، ابن ابی عمر و امیه ابن علی، منشأ عدم استبعاد عبارت از اینه که راوی احمد ابن هلال را در خیلی جاها هلیل هلیل نمیدونم ضبطش هم درست نمیدونم، هلال کوچولو هلیل شاید اینجوری باشه، ولی مراد همین احمد ابن هلاله. او نقل کرده از ابن ابی عمر از امیه ابن علی، و در صورتی که کتاب امیه ابن علی را همین احمد ابن هلال نقل میکنه، راوی کتابشه، و چند جا روایتی که از امیه ابن علی هست غیر از یه مورد همش راویش خود احمد ابن هلاله، اینجا آمده احمد ابن هلال با واسطه آمده نقل کرده از ابن ابی عمر. خب خود همین نقل ابن ابی عمر از امیه و طبقه متناسب نیست که راوی از او باشه، و از اون طرف هم احمد ابن هلال که 45 سال بعد از ابن ابی عمر بوده، اون از امیه ابن علی روایت نقل میکنه، در جای دیگه کتابش هم نقل میکنه، اینجا تناسب اقتضای عطف میکنه که مثل همه جای دیگه احمد ابن هلال که هلیل نوشته ان ابن ابی عمر و امیه ابن علی که قهرن بلا واسطه از امیه نقل کرده، طبق همینجوری که جاهای دیگه هم نقل میکنه باید اینجوری باشه، این رو عطف صحیحه به قرینه سایر موارد. اون حسن ابن علی ابن فضال که در تهذیب نقل شده بود، صفحه جلد اول تهذیب صفحه 138، اون رو ما سندش را دوباره مراجعه کردیم که ما حدس عرض می کردیم که اینجا باید عطف باشه، سند اینه. حسن ابن علی ابن فضال، بله، صفوان ابن یحیی از حسن ابن علی مفضل نقل کرده و سند اینجوریست: الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد الاشعری عن الحسن ابن علی ابن فضل عن عبدالله ابن بکیر. این سنده، این از سه جهت قرابت داره که رافع قرابتش همون تبدیل ان به واو هر سه جهتش رو رفع میکنه. اولا صفوان ابن یحیی از حسن ابن علی ابن فضل در غیر اینجا روایت نداره، محمد ابن خالد اشعری از حسن ابن علی ابن فضال، بلکه چهار جهت پیدا میشه، محمد ابن خالد اشعری از حسن ابن علی ابن فضال در غیر اینجا روایت نداره. حسین ابن سعید، این شاگرد حسن ابن علی ابن فضال که روایات کثیر از همین هست بی واسطه نقل میکنه. اون وقت صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد اشعری، اینا هر دو شاگرد عبدالله ابن بکیرن که اینجا واسطه شده، حسن ابن علی ابن فضل واسطه شده، صفوان و محمد ابن خالد روایت زیاد از عبدالله ابن بکیر شاگرد اینه، اینجا واسطه شدن نفس وساطت قرابت داره، هم واسطه شدن صفوان و اشعری بین حسین ابن سعید و حسن ابن علی ابن فضل قرابت داره، هم واسطه شدن حسن ابن علی ابن فضل بین صفوان و اشعری و عبدالله ابن بکیر واسطه بشه، اونم حسن قرابت داره، روایت صفوان از حسن ابن علی ابن فضل قرابت داره، روایت اشعری از حسن ابن علی ابن فضل قرابت داره. اینا قرابت های چهارگانه هست که یه چیز تازه ایست، غیر متعارف ایست، ولی اگر این را واو بگیرید و حتما هم واوه، اینجور میشه: حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد الاشعری و الحسن ابن علی ابن فضل، که این حسین ابن سعید از هر سه از اینا نقل کرده و این زیادم هست، طبع چیزم همین است از همینا. وقت این سه نفر از عبدالله ابن بکیر نقل کردن، اینو متعارف هم همینجوره نقل میکنن. پس صفوان از حسن ابن علی فضل نقل نکرده، تا شما بگید از فتحی نقل کرده در زمان فتحیتش. اتفاقا اگر زیاد نقل بکنه کش میشه که استثناءن، چون یه مورد دو مورد نی تحریف نسخه نیست، معلوم میشه که نه یه قرین نیست، هم قرین نسبت به بعضی از اساتید روایت این روایت کرده، اگر زیاد نقل بکنه زیادی قرین است که استثناءن، چون یه جای روایت رو ما حکم به تحریف کردیم، دو جا سه جا چهار جا رو که نمیشه حکم به تحریف کرد، زیاد شد این قرینه برای نقله، ولی اما اگر هیچ کجا سابقه نداره منحصر به یه مورد، اون وقت قرابت های از قرابت های عدیده، هم این جهت غیر متعارف، هم اون جهت غیر متعارف، هم اون جهت غیر متعارف، هم اون جهت غیر متعارف، این یه غیر متعارف چیزی. ولی تصحیف ان به واو شایع بناست یه مطلب شایعی رو ما قائل بشیم تحریف را، یا یه چیزی که قریب 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 از جهات عدیده شده باشه. اون مال جهاتی است که برهان ریاضی اگر قائم شده باشه، ما البته برای برهان ریاضی ما یه مطلب یک در یه میلیون احتمالاً باشه یه دلیل ریاضی قائم بشه چیز میکنیم. ولی اینا یه اصول و غلایی است، منشأش غلبه است، این اصول و غلایه، و این غلبه یه تصحیف با وجود شیوعه. و ما برای خاطر اینکه بگیم تصحیف نشده تمام این غرایب را مرتکب بشیم، این بنای اغلا نیست برایش. عرض می کنم که اگر تحریف نسخه مطلب شایعی نبود، یه دلیل ریاضی بود، خود ما میشنیدیم میگفتیم این استثناءن تمام غرایب همه جمع شده در این سند، غرایب اربعه که در صدها هزار یه مرتبه اتفاق میفته، این یه دونه اتفاق اینجا افتاده، این اگر باشه بله ما میگیم اون در براهین ریاضی همین هست. اما چیزهای دیگه شما عرض میکنم نگاه به اشباه و نظائرش نگاه کنی، تحریف واو و عاطف در نسخ چقدر زیاده که جاهای دیگه انسان پیدا میکنه، این انقدر محکم نیست اصل عدم. شما به اصل عدم خطا میخواید تمسک کنی، اصل عدم یه اصلیست منشأش غلبه است که نادر اتفاق، در این جور موارد ندرت نداره. این هم این رو. یکی دیگه از مواردی که مورد نقض حسین ابن قیامه است که صفوان ابن یحیی در عیون صفحه 330 باب 40، این 330 که من آدرس میدم این طبع نجم الدوله است، باب 40 که حالا دیگه بعضی طبعهای دیگه هم بشه تطبیق بشه، حسین ابن قیامه. این حسین ابن قیامه از رؤسای واقفه بوده، در عیون هم این کلمه هست، در آخر روایت هم هست که حسین ابن قیامه چیز بوده، واقفی بوده، واقفی بودنش درش هیچ شکی نیست، در عیونم هست. وقت در اینجا هست که عبدالرحمن بن ابی نجران و صفوان بن یحیی قال حدثنا الحسین بن قیامه و کان من رؤساء الواقفه، در خود این هست این جمله. این کلمه این یکی از موارد نقض، و ولی جواب این مطلب این است که این حدثنا الحسین بن قیامه، این کلمه حدثنا غلطه، صحیح شبارت از اینه که جا انا الحسین بن قیامه، کلمه جا انا تصحیف شده به حدثنا، و این صحیحش را در اعلام الورا صفحه 311 همین جا انا داره، همونجوری که سوابش هم جا اناست، همون رو جا انا الحسین بن قیامه داره. و در خود سند هم دقت بشه معلوم میشه صحیح جا اناست و حدثنا درست نیست، چون عبارت اینجوریه که جا انا الحسین ابن قیاما و کان من رؤساء الواقفه فسألنا ان نستأذن له علی الرضا علیه السلام ففعلنا، آمد و درخواست کرد که اینها اجازه بگیرن که با حضرت ملاقات کنه، مناظره کنه، صحبت کنه، و رفته و ملاقات کرده و صحبتاشو نقل میکنه. حدثنا الحسین ابن قیامه فسألنا ان نستأذن له على الرضا، حدثنا چی و حدثنا مطلب اونجا نگفته، حدثنا فلان مطلب اگر بود یه حرفی بود، حدثنا فسألنا ان فلان چی، این جا انا فسألنا ان نستأذن له على الرضا، آمد پیش ما و درخواست کرد که ما واسطه بشیم و وسیله ملاقات رو چیز بکنیم. این صحیحش همون جا اناست، و در اعلام الورا هم همین روایت رو نقل کرده با کلمه در اعلام المرا صفحه 311، پس این هم نقض نیست. یکی دیگه از نقض ها علی ابن حدید بود که این رو سابقا عرض کردیم که این به حسب نقلی است که از وسائل شده و تو وسائل واو عاطفه رو به ان تبدیل کرده در نسخه وسائل، و نسخه ای را که در خود علل هست و کامل زیارات هم تأیید میکرد اون نسخه رو، اون واو عاطفه بود که بنابر اون واو عاطفه دیگه علی ابن حدید ابن ابی عمر از علی ابن حدید نقل نکرده، هر دو عرضه هم روایت را نقل کردن. اینو سابقا عرض کردیم. یکی دیگه از موارد نقض محمد ابن حجاج که درباره او در رجال شیخ هست که منکر الحدیث. حالا کلمه منکر الحدیث اگر دلالت بر ضعف بکنه، و ظاهرا هم دلالت میکنه، حالا آقای خویی اینجور موارد را اشکال میکنه دلالتش، ولی حالا این را ممکنه ما اشکال نکنیم، دلالت بر ضعف راوی بدانیم. ولی محمد ابن حجاجی که در بارش وارد شده که منکر الحدیث، معلوم نیست که این محمد ابن حجاجی که در سند روایت ما وارد شده همونی باشه که در بارش منکر الحدیث گفتن، چون محمد ابن حجاج من مراجعه کردم، اشخاص دیگه هم هستن که طبقه ابا هم نداره که مراد همونا باشن، که در اینی که در روایت ما واقع شده ابن ابی عمر ازش نقل کرده همون باشه. یکی از اونها محمد ابن حجاج مصفر، این محمد ابن حجاج مصفر وفاتش در 216، این در میزان الاعتدال لسان المیزان مجروحین ابن حبان، حبان به نظرم ابن حبان کتابی داره برای مجروحین، انصاب سمعانی و لباب ابن اسیر در ذیل کلمه مصفر، تاریخ بغداد در جلد 2 صفحه 282. در همه اینها ترجمه این محمد ابن حجاج مصفر هست، و در بیشتر از اینها هست که انه کان یتشیع ترک حدیثو، و گفتن این راوی از شعبه است، شعبه وفاتش 160. بنابراین طبقه این طبقه اصحاب حضرت کاظم علیه السلامه، از نظر طبقه در همون طبقه اصحاب حضرت، و دربارش هم یتشیع ترک حدیثو سنی ها گفتن برای خاطر همین تشیعش، و این متناسب هست که ابن ابی عمر ازش نقل بکنه، چون روایت اینه ابن ابی عمر از محمد ابن حجاج عن موسی بن جعفر علیه السلام، این عن ابی الحسن علیه السلام، موسی نداره مثل این که عن ابی الحسن علیه السلام، خب این تناسب هست که همین باشه، یعنی ابا نداره از نظر طبقه، نسبت تشیع هم دادن بهش، هم نوشتن تشیع. پس این محتمل محمد ابن حجاجی که در سند واقعه همین محمد ابن حجاج مصفر باشه، و اونی که منکر الحدیث گفتن این نیست، محمد ابن حجاج مدنی یا لخمی اوناست، که راجع به همین کلمه منکر الحدیث و این تعبیر هم بعداً تو همین بحث ما بحث میکنیم، یه بحث متممی داره که در اینجا اجمالاً معلوم نیست، اینی که ضعف در بارش واقع شده همینی باشه که در سنده، محتمل کسی دیگه باشه، احتمال غیر بعیدی، بعید هم نیست احتمال. نمیدونیم آخه ثابت نشده، ما به این میگیم موثقه، با همین ادعای شیخ میگیم موثقه، اگر خلافی ثابت نشد، نقضهایی ثابت نشد، نقض را ما احتجاج میکنیم به همین کلام، کلام شیخ حجت مگر دلیل بر بطلانش باشه. حالا ادله اگر ما رد کردیم، گفتیم نه ما دلیل نداریم، هیچ کدوم یکی از اینا راجع به جای دیگه است، یک کسی دیگر رو تضعیف کردن، چه ربطی به این داره؟ خب شیخ توصیق میخواد بکنه، معارض هم نداره، حالا معارضات را جواب دادیم دیگه، اثبات هم میشه وثاقت را. خب پس این هم محمد ابن حجاج اینجوری عرض کردیم، نه از موارد نقض هست، ولی جواب نقض را این داد. یکی از موارد نقضی که ما حاشیه نوشته بودیم ولی دیروز نقل نکردیم، البته جلو و عقب بودن در نقدش مهم نیست، زیاد ابن منذره. زیاد ابن منذر همون ابوالجارود معروفه. این امالی مجلس 27، امالی 102، صفحه 78 ازش نقل کرده بود. گمان میکنم من قبلا آدرسش هم دادیم. راوی هم ابو احمد محمد ابن زیاده. ابو احمد محمد ابن زیاد همون ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر ازش نقل کرده. صفحه 78. و صفان ابن یحیی هم از ابو الجارود نقل کرده در تفسیر قمی آیه تبیض وجوه، آیه در این آل عمران تبیض وجوه، در اون چاپ اول تفسیر قمی اگه داشته باشید صفحه 98، که این ابو الجارود خب مؤسس جارودیه است و جارودیه از زیدیه و اینش درش حرفی نیست، فرقه جارودیه و فلان. منتها همین را ما خیلی ثابت نمیدونیم، روایت ابن علی عمر یا صفوان ازش، چون نه اینکه ما بخوایم اثبات بکنیم کی از کی نقل میکنه، باید از نظر سند ثابت باشه، یعنی سندی که منتهی میشه به این شخص سند صحیح باشه و ما بگیم به سند صحیح منتهی شده به ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم نقل کرده از ابو الجارود. اما اگر نقل ابن ابی عمر از زیاد به سند صحیح به ما منتهی نشده، سندی که منتهی میشه به ابن ابی عمر ضعیف باشه، خب اینو ما نمیتونیم نسبت بدیم بگیم این محمد ابن زیاد هم از ابو الجارود نقل میکنه. و اینجا در سند جعفر ابن محمد ابن مالک، و جعفر ابن محمد ابن مالک محل خلافه که آیه ثقه است یا نه، بیشتر مثل نجاشی و خیلی افراد بیشتر شدیداً تضعیفش کردن، البته شیخ در یه جا توثیق کرده ولی اینای دیگه شدید تضعیف کردن. حتی نجاشی ظاهراً همینه که میگه من تعجب میکنم چطور فلان کس از نقل حدیث کرده بود، اینجوراست جعفر ابن محمد ابن مالک. پس این روایت میکنه از محمد ابن زیاد و این دلیلی بر نداریم برای اعتبارش. متعارض قول نجاشی را هم اگر مقدمه بر شیخ باز، خب خیلی مقدم میدونن، نباشه متعارض میشه، پس دلیلی بر وثاقتش نیست. چون دلیل نیست پس اصل نقل ثابت نمیشه، چون او داره نقل میکنه از ابن ابی عمر، اونم از زیاد. اون تفسیر قمی، او هم ما سابقا اشکال داشتیم و اینم یه وقتی شاید بحث بکنیم که انتساب تفسیر به علی ابن ابراهیم ثابت نیست و شواهدی هم داشتیم مفسر راجع به این موضوع. پس صفوان ابن یحیی هم از ابو الجارود معلوم نیست نقل کرده باشه، منحصر نقلش به همین یک جا به این کتاب علی ابن ابراهیم، و اونم ثابت نیست که مال علی ابن ابراهیم باشه نقلش، انتسابی ثابت نیست. پس دلیل نداریم برای اینکه ابن ابی عمر و صفوان از ابو الجارود نقل کرده باشه. ابو الجارود که نه تکذیب میکنن، موثق هم باشه اصلاح نمیکنه کار ما رو، اون مؤسس جارودیه است، مذهبی است در زیدی، شیطان اون اعما یسکن البحر که او سرهوب لقب داده حضرت باقر او رو و فرموده که سرهوب یه شیطان اعمایی است و این هم قلبا امای باطنی داشته و امای ظاهری داشته، حضرت لقب سرهوب را داده و تبرئه نمی کنم. نقل ابن ابی عمر از او رو دارم انکار می کنم، میگم ثابت نیست ابن ابی عمر، او رو من تبرئه نمی خوام بکنم. فعلا میگیم شما میگید ابن ابی عمر از یه همچی فاسدی نقل کردی، دلیل نداریم بر نقلش، اونو عرض میکنم. اینم یکی دیگه از اونها محمد ابن سنانه که سابقا عرض کردیم که محمد ابن سنان را که بعضی ها راوی نقل کردن درست نیست و عطفه که ابن ابی عمیر ازش نقل نکرده، این معطوفه به اوست، این را سابق عرض کردیم. ولی مطلبی که الان میخوام زیاد عرض بکنم راجع به این که چون صفوان هم ازش نقل کرده، او رو باید ما جواب بدیم. صفوان ابن یحیی در محاسن صفحه 426 نقل کرده و در تهذیب جلد 7 صفحه 129 ازش نقل کرده. ابن ابی نصرم یک جا نقل داره که بزنتی باشه که هست، قال ذکرت لابی جعفر علیه السلام قول محمد ابن سنان. ابن ابی نصرم حرف حدیث محمد ابن سنان را نقل کرده در اثبات الوصیه صفحه 199. اثبات الوصیه صفحه 199، ابن ابی نصر از محمد ابن سنان یه حدیثی نقل کرده. این صفوان در اون دو جا، ابن ابی نصر هم در اثبات الوصیه. خب محمد ابن سنان هم که نقل کردیم بعضی جهات ضعف را درباره او، حالا بحث خواهیم کرد راجع به خود محمد ابن سنان، فعلا رو فرض تسلیم ضعفشه. ولی به نظر تردید میاد نقل صفوان و ابن ابی نصر را بگیم نقض بکنیم به وسیله این دوتا به مطلب، معلوم نیست. اما ابن ابی نصر که روایت میکنه، ظاهرا مراد شیخ از این روایت این جور موردی را که در اثبات الوصیه ابن ابی نصر نقل میکنه نیست. یه مرتبه ابن ابی نصر تعلیمی مطلبی حدیث رو نقل میکنه در کتاب، او البته باید ثقه باشه، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، درسته، ولی در اینجا جنبه تعلیمی نداره. ابن ابی نصر از حضرت ابی جعفر علیه السلام، از حضرت جواد سوال میکنه، میگه ابن ابی محمد ابن سنان یه همچین مطلبی را از شما نقل کرده که این درسته یا نادرسته، سوال کرده و حضرت مثلا صحه میذاره. این که نقل میخواد بکنه عرضه بداره قول او رو، این مسئله یروی عن الضعاف این مورد را نمیگیره، این روایت تعلیمی است که روایت میکنه در یه جا برای چیز مردم، اما سوال کنه این حرف درست یا نادرسته، این دیگه نمیشه گفت که دیگه هیچ وقت یه هنچه سوالم نمیکردم فلان کس حرفش درست یا نادرسته از ائمه. این روایت تعلیمی است که نقل کنن به عنوان تعلیم در یه جایی، اما این که به حضرت نمیخواسته یاد بده که، جنبه تعلیمی که نداشته، از حضرت پرسیده این صحیح یا صحیح نیست. این جور روایت نقض نیست، این جور موارد که بخواد بگه که نخیر حتی این جور هم سوال نمیکرده، اصلا اسم او رو نمیبرده، این مراد نیست. یروی عن ثقات مراد این نیست، نه این مورد را نمیگیره، این مورد را بگیم که حتی این کارم نمیکرده که بگن این حرف ابو هریره درسته یا نادرست، که این کار را هم نمیکرده که از امام سوال کنه اصلا، که انه اصلا به زبانش نمیورده اسم اینا را، این مراد نیست. پیداست تاف نقل کرده راجع به این است که مراسیل اینا با مسانید دیگران یکسانن، برای خاطر اینکه اینا مقید بودن از ثقات نقل کنن. این مقصود نقل های تعلیمی است، نه اینجور سوال کنن ببینن راست یا نادرست، که این مقدمه است که سوال کنن، اگر راست بود و ثابت شد یه مطلب راستی رو نقل کرده باشن، اینا مقید بودن این مطالب ثابته رو نقل کنن، اینجوری در این مقام. این هم بله به یه حساب معیده که اینا مقید بودن که حرف تا ثابت نشه از منبعش نقل نکنه. این ابن ابی نصر نقض نیست. اما صفوان ابن یحیی در محاسن که 427 صفحه 427 نقل میکنه، یه روایتی است مسندن نقل میکنه به ابی بصیر، بعدم به سند دیگه نقل میکنه، میگه و فلان کس کی، ان محمد ابن سنان ان ابن ابی عمر ان محمد ابن سنان مثله. خب این ظاهر ابتدایش عبارت از اینه که یعنی همون جوری که ابو بصیر روایت رو از امام صادق نقل کرده، ما هم به طریق دیگه‌ای که منتهی میشه به وسیله ابن ابی عمر به محمد ابن سنان، این محمد ابن سنان هم از امام صادق نقل کرده. صفوان، صفوان به وسیله صفوان از محمد ابن سنان مثله، یعنی این هم مثل ابو بصیر همین روایت رو از امام صادق نقل کرده، با اینکه محمد ابن سنانی که راوی از حضرت صادقه، اون محمد ابن سنان برادر عبدالله ابن سنانه که طبقش مقدمه، نه محمد ابن سنان ظاهری معروف که 72 سال اقلن بعد از حضرت صادق وفات کرده. این محمد ابن سنانی که مورد ضعفه محمد ابن سنان ظاهری است، اون محمد ابن سنانی که از امام صادق نقل میکنه برادر عبدالله ابن سنانه، این محمد ابن سنان ما نیست. این ظاهر عبارت اینه، چون اگر تعبیر اینجوری کرده بود ابن ابی عمر ان محمد ابن سنان ان ابی بصیر مثله، خب ما ممکن بود بگیم همین محمد ابن سنان ظاهری است. اون ان ابی بصیر مثله نداره، داره که ابن ابی عمر ان محمد ابن سنان مثله، همینجوری گفتن ظاهرش این است که اینم آخر سند، همونجور که قبلا سند تا آخر بود، این هم محمد ابن سنان در آخر سند دومه، یعنی یرویان ابی عبدالله علیه السلام. پس این احتمال هست به حسب ظاهر این کلام که این راوی از ابی عبدالله باشه و قهرن راوی از ابی عبدالله شد، غیر از محمد ابن سنان معروف هست. و اگرم این مطلب را هم قطع نه این اصلا از این فامیل نیست، با این نیست، اون یکی دیگه است، عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان کسی دیگه است و اون طبقش قبل مقدم بر عبدالله ابن سنان هم هست، حتی عبدالله از برادرش محمد نقل میکنه طبقش علم. و علاوه احتمال عطف، و اگر بفرضم اینجا محمد ابن سنان ان ابی بصیر همین کلمه بود، احتمال اینکه محمد ابن سنان معطوف باشه به ابی بصیر، همینجور که در جای دیگه روایت چیز من هی ابن ابی عمر تعبیر میکنه، محمد ابن سنان معطوف باشه به صفوان ابن یحیی، این احتمالش خیلی قویه. اینا اقران قرین همن و بلکه یه قدری هم صفوان متقدمه بر از نظر وفات، که 10 سال قبل از محمد ابن سنان وفات کرده و قرین هم هستن، یه قدرم یه کمی هم اون محمد ابن صفوان ابن یحیی متقدمه بر محمد ابن سنانه. اگرم تازه ظاهری باشه، احتمال این که مثل همون جایی که در روایت ابن ابی عمر واو به ان تحریف شده، اینجا احتمالش قوی است در اینجور موارد، چون جاهای دیگه نقل حدیث نداره اینجور تحریفات زیاده عطف واو به ان. اون وقت اون روایت تهذیب هم که 129 صفوان ان ابن ابی صفوان ان محمد ابن سنان، در اونجا هر دو احتمال هست، هم ممکنه این محمد ابن سنان غیر از محمد ابن سنان ظاهری باشه، چون قرینه نیست که از نظر طبقه بگیم، اگر مثل حسین مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان نقل میکرد میگفتیم همین ظاهری است چون شاگرد اینه، اون وقت این احتیاج نداره به قرینه خارج. ولی صفوان میخواد از محمد ابن سنان نقل بکنه، این طبقهش اقتضا میکنه که محمد ابن سنان متقدمی باشه به حسب تب، این ممکنه محمد ابن سنان برادر عبدالله باشه و احتمالاً هم عطفم ممکنه چون قرینن. دلیل علی ای تقدیر نداریم که از همین محمد ابن سنان معروف نقل کرده باشه، این هم ما نمیتونیم به این تمسک بکنیم چون طبقه که مساعد نیست که با طبقه تأیید کنیم. از امام چیز نداره، امام صادق نداره، و از جهه روایت ابن سنان از چیز هست ولی اون مراد عبدالله ابن سنانه، بعض جهه محمد ابن سنان هست، اون محمد ابن سنان است که جز از برادر عبداللهه که تصریح هم کردن از شاگردای از صادق. بله حالا موثق هست یا نیست اون دیگه بسته به این قانون رو اگر تمام بدانیم خیلی خیلی از چیزا تمام میشه، نقض ها رو جواب بدیم خیلی ها یه فصل مفصلی راجع به رجال باز میشه راجع به این. اینم از اینجا. یکی دیگه از اونا که ما به عنوان نقض نوشته بودیم محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا بود. این روایت شه که این از قضات عام است. این هم به نظر میرسه که واسطه ارسال داشته باشه، چون وفاتش در سال وفات حضرت صادقه 148، حدود 70 سال 69 سال قبل از ابن ابی عمر، و ابن ابی عمر را رجالین اینقدر معمر ذکر نکردن که شاگرد 70 سال قبل، استادهاش 70 سال قبل فوت کرده باشند. این و در اشباح و نظائرش که مواردی که در اشخاصی که در اون طبقه هستن واسطه میخوره بین ابن ابی عمر و اونها، و این حدود 70 سال فاصله داره و این ظاهرا روایت مرسله و بلا واسطه ازش اخذ حدیث نکرده و ما مشایخ بلا واسطش رو میخوایم بگیم. این هم اینجا. بعد یکی از اونها معلب بن خنیسه. معلب بن خنیس که مواردش ذکر کردیم، معلب بن خنیس را ما ابن ابی عمر را به عنوان محمد ابن زیاد عرض کردیم، ازش نقل حدیث کرده و این در مشایخ الثقات روایت صفوان ابن یحیی هم که کتاب معلب بن خنیس را نقل میکنه که در فهرست شیخه، این را هم به عنوان نقض برای صفوان هم آورده در هر دو. ولی جوابی که داده میشه ازش، جوابی که به عنوان صفوان داده میشه، این نسخه فهرستی را که ایشون مراجعه کردن، فهرست چاپی، غلطه. این فهرست رو من آوردم چون من فهرست رو با یه نسخه که با دو واسطه، با نسخه که خط شیخ برش بود مقابله شده، با دقت نسخه رو با اون مقابله کردن و این نسخه چاپی غلطه. این معلب نخونیسه چاپی اینجوری داره، معلب نخونیس این چاپش 165 دیگه، این چون چاپ ها مختلفه، همون باب معلب. معلب بن خنیس یکن ابا عثمان الاحول لهو کتابون، بعد طریق را که نقل میکنه میفرمان صفوان انهو، صفوان ناقل ازشه. این اینجوریست، این غلطه. ابو عثمان احول کنیه معلب بن خنیس نیست، کنیه معلب بن خنیس ابو عبداللهه. این عبارت اینجوریه، معلب بن خنیس که اولا معلب بن خنیس نیست، این ترجمه مال معلب بن عثمانه، یا معلا ابو عثمان الاحول، اصل چیز اینه. این معلا ابو عثمان احول کتابی داشته که در فهرست او رو میخواد ترجمه بکنه، این کتاب روایاتش رو همش از معلب بن خنیس اخذ کرده، تألیف جمع آوری مال همین معلا ابو عثمانه که اسم پدرش عثمان بوده، خود کنیه معلا هم ابو عثمان بوده، ابو عثمان احوله، پدرش هم عثمانه، در اسانیدم زیاده و نوعاً هم روایات این از معلب بن خنیسه. کتابی نوشته و این کتاب را اخذ کرده از معلب بن خنیس و شیخ کتاب معلا ابو عثمان را میفرماید راویش صفوانه و صفوان از این معلا ابو عثمان روایت میکنه، نه از معلب بن خنیس. منتهی روایاتی که در این کتاب هست از معلب بن خنیس اخذ کرده. معلا ابو عثمان الاحول ان معلب بن خنیس لهو کتابون، اون وقت طریقش را میگه صفوان ان معلا ابو عثمان ان معلب بن خنیس، این جوریه. پس این از معلا ابو عثمان نقل کرده و معلا ابو عثمان ثقه است این که نقل کرده. نگاه نکردم نمیدونم. این اینجوریست. این اولا و ثانیا یک جواب مشترکی هست که مشترک ما بین هم ابن ابی عمر و هم صفوان، او این است که معلب بن خنیس در سنه 133 مقتول شده. سه نفرن که هر سه در این سال، هم قاتلش که حضرت قصاص کرد، حضرت صادق امر کرد اسماعیل پسرش را که داوود ابن علی که کشته بود این چیز را، معلم خونس را کشته بود، قصاصاً حضرت اسماعیل را امر کرد که اسماعیل بکشه او را. یه ماه بعد از کشته شدن معلا، خود داوود را هم به امر حضرت کشتن، اسماعیل کشت. هم خود معلا، هم اسماعیل و هم داوود، هر دوی از اینا در سنه 133 فوت کردن. وقت سنه 133 تا ابن ابی عمر متوفای 217 فاصله خیلی زیاده. این واسط ارسال داره، روایت ثق داره در بین بلا اشکال. صفوان هم 210 وفات کرده، اون هم فاصله با چیز زیاده، او 7 سال قبل از ابن ابی عمر فوت کرده، فاصله زیاده با چیز، قریب 80 سال فاصله است. چیو؟ کی؟ مقدار عمرشون نگفتن دیگه، جز معمرینی که 100 سال و نمیدونم 90 سال این عمر کرده باشه نیست. عرض میکنم اینا یه معمرینه که اشاره میکنن اگر رسیده باشه تا 100 ساله باشه و نمیدونم تا سنه 333 درک کرده باشه، از خیلی از اشخاص باید نقل حدیث کرده باشه و در حالاتش هم ننوشتن یه همچین معمر اینجوری که مثلا، چون بین خود 33 تا 217 خب 80 و چند سال فاصله است؟ 85 سال، 84 سال، 84 سال تفاوت داره و این باید حدود 100 سال یا متجاوز از 100 سال عمرش باشه و یه همچین چیزی نقل نکردن در بارش، بنا دارن معمرین ذکر کنن. هر جام نقل میکنه واسطه میخوره، بلا اشکال واسطه داره، هم صفوان واسطه داره هم او، پس این هم جز اونا نیست. اون وقت بله در کشی و امثال اینا که همشون هست مکرر، معلا در این که مسلمه، معلا در زمان حضرت صادق وفات کردینش مسلمه، روایت های زیاد هست که معلا چجور کشته شده چجور، اصلش مسلمه. اون وقت یکی دیگه تمام شد. بله